بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. بلا اهل بيت طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، بعد از وقفه ای که به مناسبت دو ماه بسیار گرانقدر محرم و سفر پیش آمد، خدمت دوستان عزیز انشاءالله از این نوبت مباحث هفتگی رو خدمت دوستان آغاز می‌کنیم و طبعا ادامه سوره مبارکه نحل را که بازگو می‌کردیم تقدیم خواهیم داشت و امشب هم در این شب بسیار مسعود و فرخنده میلاد رحمت الله الواسع و باب نجات الامه، نبی مکرم و نبی رحمت و فرزند بزرگوارشون وجود و مبارک امام صادق علیه الصلاه و علیه السلام، از آیه 45 بحث را آغاز میکنیم که قسمتی از این آیه بازگو شد اما ناتمام ماند و چه مناسبت بسیار نیکیست که امشب با توجه به زمان این آیه رو انشاءالله خدمت دوستان تکمیل کنیم و ادامه آیات رو پیگیریم. در آیه قبلی خواندیم و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. گویا خطابی است به وجود نازنین پیامبر که خداوند سبحان فرمود و ما ارسلنا من قبلک، ما نفرستادیم پیش از توی پیامبر الا آن که رجالی را که نوحی الیهم، به ایشان وحی کردیم و اگر در چون و چرای این مطلب سوالی است فسالو، بگو بپرسند و میتوانند جویا شوند از اهل ذکر اگر شما ناآگاهید به این مطلب و علم به آن ندارید. مرور میکنم خدمت دوستان و تکمیل میکنم حتی همین آیه پیش گفته رو خدمت بزرگواران که در آیه 35 خواندیم که مشرکان گفتند و قال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اگر خداوند می‌خواست ما جز او را عبادت نمی‌کردیم. پس بنابراین اگر ما غیر خدا را عبادت می‌کنیم و شرک در عبادت داریم، خدا همین را خواسته است و خداوند نخواسته است که ما حتماً قطعاً جزماً او را عبادت کنیم. پس او را عبادت نمی‌کنیم. این اگر مشیت خدا قطعاً به عبادت او بود، ما چاره‌ای جز این نداشتیم و مجبور به پرستش او می‌شدیم و الان او را عبادت می‌کردیم و شرک در کار ما نبود. نگاه غالب در این جمله‌ای که مشرکان گفتن قطعاً یه نگاه شبه جبرگرایانه است که دیده می‌شود، که توضیح کامل رو دادیم، تقسیم کردیم خدمت دوستان. مشیت خداوند دو گونه است. گاهی حضرت باری تعالی امری را می‌خواهد جزمن و قطعاً ما شاء الله کان، همان خواهد شد بلا بود، مانند چون در نظام وجود و آفرینش مشیت و اراده او جاری است و اون چرا که می‌خواهد در نظام طبیعی عالم هیچ تخلفی در آن وجود ندارد. اما گاه مشیت خداوند از این دست نیست، از نوع و جنسی است که خداوند می‌خواهد اما اجرا این مشیت را تولی نمی‌کند. یعنی اجرا و جریان این مشیت بر دوش مردمان است. این خواسته الهی در حوزه انسان و بشریت مفهوم دارد، این نوع مشیت که به این مشیت و اراده تشریعی میگوییم، در قبال اون اولی که اراده
تکوینی است.
یعنی خداوند دنبی رو میخواهد، اما اینکه محقق بشه قطعا یا نه، این به دست انسان هاست که این خواست الهی رو حرمت بگذارند، که قطعا منافع و مصالح اونها و اصل وجودشون بر اساس آن است، یا اینکه پشت پا بزنن، نپذیرن و استنکاف کنن. باز هم اختیار دارن در این جهت. این مشیت اراده تشریعی است که در آن مقوله اختیار و انتخاب و گزینش معنا پیدا می کند. خداوند به مشیت و اراده تشریعی از همگان ایمان را می خواهد. لا یرزال عباده الکفر، هیچ کفر و شرکی را نمی پسندد و مشیت او توحید است. عبودیت و بندگی خالصانه است، همان است که حضرت پروردگار الا لله دین الخالص، دین و آیین خالص رو خداوند می‌خواهد از بندگان خیش. این خواست الهی مسلم است. اما اینکه خداوند چنین خواستی رو با پشتوانه اراده تکوینی بخواهد، یعنی اینکه همان گونه که خورشید باید بگردد و بچرخد، همان گونه که زمین باید سیر خودش رو داشته باشد، بهار بهار باشد و زمستان، پاییز پاییز و زمستان، اراده الهی این باشد که انسان ها موحد باشند و او را بپرستند، قهرن و جبرن، خیر، خداوند چنین اراده و خواستی ندارد. این خلطی بود و یک سفسطه‌ای بود که گویا مشرکان بازگو کردند، مکرر در طی آیات گفتیم. در ادامه تبیین همان بحث، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا، نظام هدایت الهی همین بوده است که خداوند انسانهایی رو، نخبگان، شایستگان از میان دیگر انسانها برمیگزیند، صاحبان عقول، استقامت، پاکیزگی و شایستگی مددشون می کند. اینها در میان انسانها جامعه رسالت به تن می کنند، سفیران خداوند می شند، پیام الهی را برای مردمان منتقل می کنند، از جنس خود انسانها، از میان جامعه برمی خیزند. این سنت الهی است، نه اینکه خداوند به جبر و قهر انسانها رو موحدانه متولد کند، به جبر موحد بزیند و هدایت شده باشند و آنگاه از این دنیا بروند، خیر، چنین خبری نیست. نظامی که خداوند برای هدایت خود پیش بینی کرده است این است که واسطه هدایت الهی می آید، انسانها رو به سوی هدایت دعوت می کند، و خداوند همین خواست رو دارد که عجیب و دایی الله، این دعوت کنندگان خدا را پاسخ مثبت بدید انسانها، یا می پذیرند یا نمی پذیرند. این نظام کلی و برنامه حضرت پروردگار است که جاری بوده است از آدم تا خاتم. لذا فرمود و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا. منتها در ذیل این مطلب که این سنت جاری الهی و اراده تشریعی الهی با آمدن رسولان و انزال کتب و ارسال رسول به تعبیر بزرگان محقق میشه، در ذیل فرمود الا رجالا، که این انبیایی که میآیند از جنس رجالند، از جنس مردان بودند. در میان سلسله پیامبران الهی اگر بگوییم عدد 124,000، بنابران چه کافی کلینی نقل می کند در کافی، طبق پاره از روایات ما معتبر باشد، در میان تمام این جمع یک پیامبر زن نبود، به دلیل مسئولیتی که خداوند بر سنخ مردان و دوش مردان قرار داده است و این بار و مسئولیت و این تکلیف بر دوش زنان نیست. نبوت حق نیست، تکلیف است. نه اینکه زنان از یه حقی محروم باشند، یه تکلیف و کلفتی از دوششون خداوند برمی‌دارد، نه اینکه از یه حقی اونها رو محروم کنند. بنابر اون ساختاری که در وجود زن و مرد وجود دارد که حداقل اون رو با همین کلمه رجال عرض می‌کنم الان خدمت دوستان، کلمه رجال از ماده رجل ریشه اون میآید، یعنی پا، قدم، پا گذاردن، ثبات قدم داشتن، پا فشاری کردن در کلمه رجال نهفته است. اما نقطه مقابل اون کلمه نساء از ماده نسعه می آید به معنای انعطاف. گاهی توضیح دادیم خدمت دوستان، کالا رو می خواهید اما چه کند، بینوا ندارد بیش، الان باها نیست، با شما فروشنده و سوداگر مماشات میکنه، همراهی میکند، کالا رو به شما میدهد، باها رو از شما 40 روز دیگر، 91 روز قدیمی ها مینوشتن، بالاخره 90 روزه میدید، سندش رو میدید، تحویل میدید. یعنی چه میکند با شما؟ معامله نسیعه میکند. این نسیه از ماده نسع می آید، از همان که کلمه نسا میاد. چه کار کردیم فروشنده با شما؟ انعطاف به خرج داد، منعطفانه با شما برخورد کرد، مماشات کرد و کار شما راه انداخت. نسا رو که نسا میگویند برخلاف رجال که پافشاری و سختی و درشتی دارند، اونها انعطاف دارند، ملاتفت دارند. بگویا در حوزه نبوت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون استقامتی که در این وادی میخواهد، درشتی و سختی که در این وادی، کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، مقاتله ها، درگیری ها، مجادله ها، و جعلنا لکل نبی عدوان، هر پیامبری عدوی دارد، شیاطین الجن و الانس در پی اون هستند. این با کلمه رجال میسازد، با مردان میسازد، نه با نساء. و ویژگی هایی که در این بندگان خداوند و این قسم از انسان ها وجود دارد، و ادله دیگری که من فعلا همین رو الان عرض کردم خدمت دوستان. فرمود الا رجالن، اینها پیامبرانی آمدند از جنس انسان ها، اون هم از نوع مردان، با استقامت و پافشاری بر مسیر خودشون، در اون حد پافشاری که از صاحب ولادت امشب شنیدید، که وقتی که تمام اندیشه های خودشون رو جمع کردن و تمام سرمایه خودشون رو جمع کردن که بخرند این پیامبر رو، هر کسی قیمتی داره در میان انسان ها، گمان کردن که این آقا همین بزرگ همی قیمتی دارد، گفتن قیمتشو میدی میخریمش دیگه بالاخره. چه کسی برای این اقدل بی باشد، واسطه طول بی باشد؟ ابو طالب عموز که حرمت در نزد برادرزاده دارد. ابو طالب برو به برادرزادت بگو چی میخواد. اگر میخواد رئیس دارالندوه باشد، رئیس مجلس شورای ملی مکه، رئیسش میکنه. اگر در پی علیاذ بالله تطمیع شهوات از زیباروترین دختران مکه را در اختیارش قرار میدیم، اگر در پیان است که زرندوزی کند، هر چه بخواهد بر سرش میریزیم، دست بردارد از مدعای خودش، از قل هو الله احدش دست برداره، اجعل الالهت الهن واحدا، دست بردارد از این خدایان ما به الهه متعدد ما، و توحید رو به کناری بگذارد. و پاسخ رحمتون شنیدید، وقتی ابو طالب آمد گفت، فرمودن عمو جان برو به این جماعت بگو. این چه تمثیل عجیبی بود که پیامبر فرمودن اگر خورشید رو در دست راستم و ماه رو در دست چپم، یعنی منظومه رو در اختیار من قرار بدید، گامی از آن چه گفتم عقب نشینی نخواهم کرد. با استقامت تمام و پافشاری جدی بر هدف، تا پایان، در طی 63 سال، تا پایان 63 سال عمر، از آغاز به 140 سالگی تا پایان عمر، بدون هیچ وقت. ابو طالب گفت از درب خانه بیرون می رود، از درب اتاق، فهمدن عمو بیست، عمو جان اگر تو هم با این جماعت می خواهی همدل باشی و مرا تنها بگذاری، برو. بیعتم را از تو برداشتم به تعبیر ما. ابو طالب برگشت، نبی مکرم را در آغوش کرد، هر دو گریستند و به پیمان خودش تا پایان عمر پایدار و وفادار بود این مرد بزرگ. با چنین استقامتی این بزرگ مردان الهی و در صدر اونها نبی مکرم ایستاده است. الا رجالا نوحی الیهم، این انسانها و این مردان آمدند، اما اینها مسلح به صلاح وحی، آنچه به ایشان دادیم و متمایز از دیگران بودن وحی اینها بود. این همان است که قول انما انا بشرون مثلکم، اما یوها الیه، ما در ساختارهای بشری مانند شما هستیم، ما متفاوت نیستیم که نخوریم نخوابیم. مگر ادعا نمی کردن مال حاضر رسول یعکل و طعام و یمشی فل اسماق، این چه پیامبریست که می خورد می نوشد، تو بازار راه می رود خرید می کند، قدم می زند. انبیا مانند دیگر انسان ها می خوردن می نوشیدن، رفتارهای عادی و مادی خودشون رو داشتن، از سنخ بشر که جدا نبودن این مردان بزرگ الهی. مایز و عامل تمایز اونها وحی الهی بود که جایگاه و جان و نفس و قلب این بزرگواران الهی است. اینها معلم به تعلیم الهی بودند، دانش آموخته مکتب حق، بدون احتیاج به هیچ آگاهی و تعلم در نزد کس دیگری، چون وحی رو خداوند مستقیما بر قلبشون نازل کرده است. فرمود الا نوحی الیهم. بسیار خوب، این کلیت. پس اون نیست که شما میگید لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شی، این حرفا نیست. خداوند روشی دارد، پیامبران رو میفرستند، انبیا وحی خدا رو برای مردم بازگو میکنند. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. کار پیامبران الهیم بوده است. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ما متاعمون رو مطرح میکنیم، صالح و متاع طالح متاع خیش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید. اینها با سرمایه وحی اومدن چنین بحثی رو مطرح میکنن. حالا اگر در این روش و در این مسئله تردیدی دارید، فسالو، برید بپرسید اگر ناآگاهید در این جهت. اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، از اونها که اهل ذکرند برید بپرسید اگر نمیدانید این مطلب رو. بارها گفتیم در اون آخرین نوبت هم خدمت دوستان گفته شد کلمه ذکر احضار المعنا فی لفظ او النفس، حاضر کردن یه معنایی در نفس و جان و دل یا بر زبان و لفظ. به همین خاطر میگید ذکر یا لفظیست یا قلبیست، که البته مسلم حقیقت ذکر، همینجا عرض کنم خدمت دوستان، قطعا حقیقت ذکر ذکر قلبیست. ذکر لسانی نماد آن ذکر قلبیست، تبلور و تظاهر آن ذکر قلبیست. در حقیقت ذکر اون القاء در قلبه، اونی که در جان و ذهن و وجود انسان مستقر می شود، اون ذکره. اگر لب باز می شه بیان آن ذکر خواهد شد، نماد اون ذکر رو منتقل می کنیم. و لا، حقیقت ذکر اون اتفاق مبارکی است که در جان و روح انسان می افتد. خب پس اصل ذکر اینه، لذا ذکر را میتوان گفت آگاهی. حالا اگر این آگاهی ریشه اتصال الهی داشته باشد، این ذکر میشه چی؟ میشه وحی. به همین خاطر به قرآن میگید ذکر، میگید انا نحنو نزل ذکر، ما ذکر رو نازل کردیم. به همین خاطر به تورات میگیم ذکر، نام تورات ذکر است، تورات نازل شده بر موسی. و اساسا وحی الهی ذکر است، چون سرمنشه آگاهی الهی است برای انسان ها. پیامبران الهی ذکرند، اینها ذکرند، انبیا ذکرن رسولا، چون اینها آگاهی بخش حقیقی به بشریت هند و خداوند سبحان اینها رو جانشان رو سرشار کرده است از حقایق نابی که منتقل می کنند به انسان ها. پس اساس ذکر آگاهی است عزیزان، از جنس آگاهی اصیل و نابی که در اون تخلف خلافی نباشد. فرمود فسألوا اهل الذکر، اگر تو این روش تردیدی دارید و گمان میکنید اون تفکر غلط شما درست است، خب برید ببینید طول تاریخ رو بکاوید، از آگاهان بپرسید، از اونها که میدانند اهل ذکرند مطلع بشید و جویا بشید. ان کنتم لا تعلمون، ببینید اصل این جمله یک کلیت رو عرض میکنم. پس الان برید بپرسید اگر نمیدانید، این دستور نیست، ایست که ما دستور میدیم که برید بپرسید. به تعبیر این ارشاد به حکم عقله، یعنی عقل هر انسانی، هر عقل سلیمی حکم میکند اگر چیزی را نمیداند برود جویا شود بداند و بر جهل باقی نماند. این ارشاد به حکم عقله. عرض کردم هر عقلی این رو میپسنده، شرقی غربی به اهل دنیا بگید اگر نمیدانید بروید بپرسید. چی میگن؟ میگن چه پیشنهاد خوبیست، میری میپرسید. این نیاز نیست که دستور دینی نیست این، بلکه یک ارشاد عقلی است، یک حکم عقلی است که مورد قبول است. همیشه ناآگاهان از آگاهان میپرسند و جویا میشن. به همین خاطره که در بحث تقلید در نظام فقهی و در تفکر فقیهان هم همین بحث وجود داره. تقلید نیاز به دلیل شرعی نداره، اصلا تقلید نیاز به دلیل شرعی، بلکه ادله شرعی خودش فلل عوام ان یقلدوه، اون روایات معتبر مطلقاً قوی در جای خودش باب تقلید فقهی رو عرض میکنم. اما اصلا نیاز نداره. فقیه یعنی کسی که متخصص، آگاه تام و تمام در تمام احکام دینی است، یعنی اون تسلط رو بر اجزاء فقه و دین پیدا کرده است. خب حالا بنده در عمل به وظایف دینی یا خودم متخصصم، اگر من متخصصم و کار کرده یه کار کشته یه این بابم، که این بزرگان وقتی شاگردانشون به مقام اجتهاد میرسیدن مینسن و یحرم علیه التقلید، وقتی کسی مجتهد میشه اساتید مینوشتن براش که بران حرام تقلید کنی تو، چون تو خود صاحب نظری، تو نباید که بری از کسی سوال کنی دیگه، تو 30 سال خوندی، 20 سال خوندی، برای همین که به این تخصص برسی. الان که رسیدی دیگه تو نیازی نداری به کسی. اگر من متخصصم که به حمدالله، اگر نیستم خب مانند همه امورات دیگر زندگی که در فضا و ظرف ناآگاهی به آگاهان مراجعه میکنم، اگر پزشکی است، اگر مهندسی است، اگر هنر است، اگر صنعت است، در هر چیزی، در فقاهت هم همینه. در فقه هم میرم سراغ کسی که آگاه باشد و بداند. و چه بهتر، چه نی، چه نشاید، اصل همین باشه که قرار بر همین است که میرم سراغ آگاه ترین، یعنی اعلم رو انتخاب میکنم. میرم سراغ این حکم عقلی است. و دلیلم نمیخواد اصلا، دلیل شرعی نمیخواد عرض کردم، دلیل داریم به مقدار کافی در مباحث فقهی اینها، در بحث اجتهاد و تقلید. خدای رحمت کند این بزرگان رو، چه زحمت ها کشیدن، بخصوص شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در تتمه کتاب رسائل چقدر منقح و زیبا این بحث رو مطرح میکند. آخوند، صاحب کفایه آخوند خراسانی، چقدر زیبا این بحث رو مطرح میکنند در انتهای جلد دوم کفایه، این بحث رو عالی مطرح میکنند. عزیزان اونا هم که بالاخره سر و کار دارن، صاحبان فضل، میدانند. اما در این حال این یه امر عقلی است. فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما تقاضا از شما میکنیم برید از کسانی که میدانند بپرسید، ببینید روش هدایت خدا کی بوده، پیامبران کی بودند، چه میگفتند، وحی چه بوده است، برید بپرسید. حالا از کی بپرسید؟ از آگاهان. چه آگاهی اینجا مطرح است؟ اگر حوزه وحیه، اگر در مورد وحی، رسالت، آمدن پیامبران میخواد سوال بشه، پس باید از کسانی باشید که اهلیت این کار رو داشته باشه. اگر این طور باشه، خب طبعا اگر قبل از پیامبر اسلام بخواد لحاظ بشه، باید طبعا بریم سراغ اون کسانی که ذکر رو میدانن و آگاهن در امتهای گذشته. ممکنه اهل ذکر رو بگیم اهل تورات، کاملا هم درسته. برید از یهودیان سوال کنید که روش پیامبران الهی چی بوده، انبیا کی بودن، موسی کیست، عیسی کیست، دیگر پیامبران الهی چه میگفتن، بشر بودن نبودن، حرفشون چی بود با انسان ها. خیلی حرف درستی است، هیچ ایرادی نداره. اگر مراد از این ذکر کاویدن حقیقت قرآن و پیامبر مکرم اسلام و شخص ایشان و رسالت ایشان است، دیگه باید از کسانی که تو این حوزه تسلط و تخصص دارن باید سوال بشه. اگر این ذکر یه مصداق واقعی اون قرآن است، پس اهل ذکر اون کسانی هستند که اهل القرآن هستند. به همین خاطر ده ها روایت اون نوبت هم خوندیم خدمت دوستان، از ناحیه زبانت مقدسه محمد و آل محمد. بازگو شد که فرمودن نحن اهل ذکر، ما خاندان اهل ذکریم، ما اهل بیت پیامبر، امیر المومنین اهل ذکر است. اگر از هر کجای قرآن چون و چرایی دارید، سآلی دارید، شیوه اون، موضوع اون، شخصیت پیامبر، بسم الله، گواه شاهد صادق در آستین باشد، بید هر چی میخواید بپرسید و به شما یک یک پاسخ بدهد که اب لیل نزلت هم به نهام، اب سهل منزلت ام به جوال، سهری اون، بحری اون، دریایی اون، آسمانی اون، زمینی اون، بگوید که سلونی قبلا تفقدونی. فارغ التحصیل مکتب پیامبر، به شما هر چرا میخواید در حوزه کار پیامبر، رسالت پیامبر و حیطه محدودیت وحی و پیامبر توضیح بهتون بده و پاسخگوتون باشه. هیچ جای واماندگی نیست در اینجا. فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، به عنوان مستاق عرض کردم خدمت دوست. این دو سوم به همون معنای ذکر کلی، اساساً چه خوب که از این آیه یک بیان کلی استفاده، یعنی اصل استفاده بشه، قاعده فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. تا ما چقدر الان امروز عزیزان مبتلای این قصه هستیم، واقعا این رو به عنوان گله عرض میکنم. خب تو این گفتگوها بالاخره این دوستان عزیز ما بلاخره سآلی بوده است، مراجعه کردن، یه پاسخی گفته شده است. این جمله رو من یه بار دیگه گفتم، بذارید تکرار کنم. خدای رحمت کند بزرگان رو، اساتید رو، چه لذتی می برد انسان از برخورد اینها. حضرت آیت الله فلسفی رضوان الله تعالی علیه. خب خیلی از دوستان مشهدی ما شاید یه وقتی مسجد بنا پشت سر ایشان رفتن نمازی خوندن مثلا، یا اسمشون رو شنیدن، اما نمیدونستن که ایشان اقدم شاگردان مکتب فقیه پرهر مرحوم آیت الله نظمای خویی بودند. اقدم یعنی از همشون قدیمی تر، بکه از فقهای امروز از همشون جلوتر. افتخار بود که یه دوره کامل درس خارجی ایشان رو در اصول من 12 سال در منظرشون تتلمذ کردم و زانو زدم و نوشتم. بارها سوال میشد، خود من شنیدم که سوال میکردن با همون لحجه خاص زیبای دلنشین تهرانی که ایشان داشتن پاسخ میدادن. حالا ما با بیان مشهدی خودمون میگیم، بالاخره میگفتن نمیدونم، صریحا میگفتن نمیدونم، ابراز ندانستن میکردن. باشه، تأمل میکنیم، خدمتون خواهیم گفت. چه خوب است عزیزان اگر کسی مورد سوال قرار میگیرد، پدر، مادر، حتی با کمال ادب عرض میکنم این روحانی محترمی که حالا شاید اطلاعات اونچنانی در این حیطه نداشته باشه، کار با قرآن نکرده باشه، کار با این موضوع نکرده باشه، چه دلیلی دارد که همگان همه پاسخها را ارائه کنند؟ چه دلیلی دارد؟ خیلی اوقات ممکن از بنده سوالی بشه، من اصلا بنده متخصص در تاریخ نیستم، چند دقیقه به سوال گفتم بنده در تاریخ تخصصی ندارم، در حد عمومی اطلاعات منه، لذا باید به صاحب نظران تاریخ مراجعه بشه. چه اشکالی دارد؟ مگر ما مدعی اینیم که همه چیز رو همه کس دانند؟ خب در اون صورت بود که همه کس از مادر زاده نشده اند. باید همون جمله زیبا رو بگوییم. یک جوابی داده میشه و متاسفانه پیچانده میشه ذهن این سوال کننده. بعد حالا میاد میبینیم اوه به کجا کشیده است، چه شبهات بعدی با یه شبهه ایجاد شده با یه پاسخ غلط. چه خوبه ما این اصل رو بدونیم، نپرسیم مگر از کسانی که اهل ذکرند. در هر وادی فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. واقعا از کسانی بپرسیم و جویا بشیم که صاحب نظران این رشتن در هر وادی و مسئله. این هم نکته سومی است که از آیه میتوان استفاده کرد. به اینجا که رسید فرمود بالبینات و الزبر و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا، ما نفرستادیم پیامبرانی را قبل از تو مگر رجالی را که نوحی الیهم، به اینها وحی کردیم، رسول شدن همراه با وحی. بعد اینها با چی اومدن؟ این بالبینات و الزبر اول آیه 44 متعلق به ارسلنا، یعنی اینها رو فرستادیم با بینات و زبر. اون با رو میگن با معیت، مصاحبت، یعنی همراه با بینات و زبر. این پیامبران الهی وقتی اومدن اولین چیزی که نیاز داشتن بینات بود. بینات چیست؟ یعنی آنچه بین، روشن کننده است حقیقت ادعای این جماعت رو. انبیاء الهی مدعی‌اند، مدعی مقام سفارت و رسالت، نمایندگی از سوی خداوند. بسم الله، استوارنامتون کجاست؟ به چه دلیل بپذیریم شما سفیر خدا هستید، رسول اللهید؟ میگید انی رسول الله الیکم، به چه دلیل؟ دمیرتون رو اقامه کنید. حق مسلم و قطعی، قانونی، شرعی، عرفی مردم اینه که از پیامبران الهی مطالبه دلیل کنن در نبوتشون. اگر پیامبر مکرم اسلام آمده است و میگوید من رسول الله هم به سوی شما و قولوا لا اله الا الله تفلحو، دلیلت رو باید شما اقامه کنی بر این کار، و الا مقبول نیست. این حق مسلم مردم است. به همین خاطر که این حق رو خدا به مردم داده است، اون تکلیف هم بر دوش انبیا قرار داده است، در تقابل این حق و تکلیف که انبیا دست خالی نیان، با چیزی بیان که اثبات کند مدعاشون رو. همان می شود که پیامبران الهی رو خداوند فرستاد، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. این انبیا باید حتما با چی بیان؟ با بینه بیان. حالا دقت کنید اینجا نکته ظریفیست، مناسب امشب هم عرض می کنم. بینات یعنی ادله تبیین کننده رسالت برای رسول. اینا دو جور است. یه بیناتی بوده است که همزمان با خود رسول قامه می شده است، به دست خود این رسول. اگر عصای موساست، ید بیزاست، نمیدانم هر چه هست، شنیدید از همه پیامبران الهی من جمله نبی مکرم اسلام که همزمان با آمدنشون ارائه میکردن این معجزات را، این بینات. اما یه بیناتی بوده است که قبل از آمدن انبیاگاه خداوند ارائه میکرد که این هم بینه بود از آن این پیامبر، روشن میکرد مسیر حقانیت رسالت اون رو. به اون بیناتی که همراه با پیامبر می اومد عرض کردیم چه می گوییم؟ معجزه. به اون بیناتی قبل از پیامبر می اومد چه می گویند؟ ارهاس و ارهاسا. پگاه فردا صبح، سحر فردا صبح بود که آمنه بنت وهب نزدیک مروه در محله بنی هاشم فرزند مبارک خیش رو به دنیا می آورد. مانند فردا پگاه 17 ربیع بنابر قول مشهوری که بسیاری از بزرگان همین قول رو قبول دارند. خب قول دیگر هم 12 است که پاری از بزرگان گفتن این اتفاق مبارک افتاد. اما گویا همزمان با این ولادت اتفاقات عجیبی در جهان پیش آمد که مورخان می نویسند. مجموعه بتان سرزمین حجاز صباح روز ولادت و پگاه روز ولادت پیامبر باژگون به رو افتاده دیده شدند. آتشکده پارس بعد از 1000 سال خاموش شد. 14 کنگره تاق کسرا فرو ریخت. بحیره سماوه خشکید، وادی عرض به خدمتون سماوه جوشید، قسمت دیگران در جنوب عراق جوشید. اتفاقات عجیبی پیش آمد، برای بشریت سوال ایجاد شد که چی شد، چه شده از این اتفاقات پیش اومده است برای انسان ها. و حتی خود قضیه علم ترکی ففعل ربک به اصحاب فیل، ماجرای ابرهه با ابرهه گو خیره به تعجیل میاید و بقیه این حوادثی که میتونیم مراجعه کنیم در تاریخ بعضن ببینیم. اینها ارهاس بود. از هان را آمرده کرد که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیده هم از روزن دیوار زندان شما دارد بزرگ مردی می آید که یزاعنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، میاد که زنجیرهای جهل و شرک و خرافه و نادانی رو از دست و پای بشریت بگسلد و بزداید. این هم جزء بینات است. بینات پس یا معجزاتند یا ارهاساتند. فهمود بالبینات، این انبیا اومدن بالبینات و زبر. کلمه زبر جمع زبور از ماده زبر به معنای منع، به مجموعه نبشته هایی که ثابت میمانند زبور گفته میشوند. زبر جمعش میشه بالبینات و زبر. آیه رو خوندیم ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بعد ادامه شو بخونید و انزلنا معهمل کتاب و میزان. پس این زبور چی میشه؟ زبور میشه چی؟ میشه همون کتاب. بالبینات و زبور، انبیا با نشانه اومدن و با دست پر و مطالبی که باید به انسانها منتقل کنن و بازگو کنن به زبور، مجموعه کتب وحی که خداوند بر اینها فرو فرستاده است. بالبینات و زبور. حالا به اینجا که رسید و انزلنا الیک الذکر، این سیل و این کاروان آمدند. در این راه انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. پیامبران الهی راهنمای کاروان بشریت، ساربان وجود انسانها در طول تاریخ، و آمدند که این جلودار باشند که قیادت کنند و رهنمون کنند بشریت رو به اهداف از پیش تعیین شده ای که برای خلق انسان در آفرینش وجود دارد، که اوج اون و قله اون عبودیت ناب و خالص انسان هاست. خب در این بین اون جلودار این جلوداران و جعنا بکه علا هاولا شهیدان، اون کسی که شهید شهیدان است در ایام پایانی ماه سفر که سیمای نبی اکرم رو میگفتیم در آیات قرآن، این آیات رو خوندیم خدمت دوست. پیامبر شهید شهیدان، گواه گواهان. نوبت ایشان میرسد و انزلنا الیک الذکر، پیامبر و ما نازل کردیم به سوی تو بر تو ذکر را. و انزلنا الیک الذکر. خب الان گفتیم خدمت دوستان چی بر پیامبر نازل شده است؟ قرآن. قرآن چیز ذکر است، آگاهی ناب به الهی است برای انسان، خالص یک دستره، پاکیزه بدون غش، پالوده. و انزلنا الیک الذکر، بر تو فرستادیم ذکر را. گاهی خداوند اینجا می فهمد بر تو، اما در آیات دیگر داریم لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، بر شما فرستادیم. خب قرآن بر پیامبر فرستاده شده است یا بر مردم؟ بر پیامبر، برای مردم، فرقی نمی کند. لذا گاهی بر پیامبر گفته می شود، گاهی بر مردم گفته می شه، ایرادی نداره در این جهت. فرمود و انزلنا الیک الذکر. حالا دقت کنید، لطافت واقعا اینجاست. لتبین للناس، پیامبرین قرآن رو بر تو نازل کردیم، لتبین للناس، تا تو تبیین کنی برای ناس و مردم، ما نزل الیهم، آنی که بر ایشان تنزیل می شود و تنزیل شده است. من قبل از توضیح بیشتر فقط این جمله رو بگم، و انزلنا الیک الذکر، انزال باب افعال، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل، نزل باب تنزیل، باب تفعیل، به دو بیان میگن ما بر تو انزال کردیم قرآن را که آنچه را که تنزیل شد برای مردم تبیین کنیم. فوق‌العاده اینجا دقیق و زیبا خداوند این تعبیر رو به کار میبرد. سهم پیامبر از قرآن همان گونه که بارها گفته ایم انزال است، سهم جامعه از قرآن تنزیل است. انزال تلقی و دریافت یک باره و یک جا، تنزیل دریافت تدریجی و مروری است. پیامبر این توانایی رو دارد که یک جا خداوند منتقل کند به وجود نازنینش، انا انزلناه فی لیلت القدر. این ظرفیت است، میشه یک جا ریخت در کام پیامبر این صحبای بیقش الهی را. اما انسان ها نه، باید در طی 23 سال براشون چی بشه؟ این تنزیل بشه. ما نزل الیهم انزلنا، مال خود پیامبر فرمود و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. حالا پیامبر شما نقشتون چیست؟ اینه که میخوان این رو تبیین کنید برای انسان ها، آنچه که برایشان نازل شده است تبیین کنید. خب مشخص میشه که پس قرآن بعد از نزول حاجت به چه دارد؟ حاجت به تبیین پیامبر دارد. لتبین للناس، این قایت اینه که منجر به این بشه این نزول که شما تبیینش بکنی. پس قرآن نیاز به تبیین پیامبر دارد عزیز. یعنی کسی نمیتواند بگوید من خط قرآن رو نگاه میکنم بس، حسبنا کتاب الله، همین رو نگاه میکنیم و برای ما کافیست. خیر، قرآن بدون تبیین پیامبر معنا ندارد. اگر کسی بگه مراد از تبیین گفتن خود این آیات است، نه لغت این رو میپذیرد، نه عرف این رو میپذیرد، نه عقل میپذیرد. این تبیین که گفتن این آیات که تبیین نیست. تبیین یعنی این رو به بیان خودمون تفسیر کردن، تحلیل کردن، شرح کردن. این که قرائت و انتقال نیست، که اقرأ بسم ربک الذی خلق که نیست، این تبیینه، غیر اون قرائت و دستور به قرائت است که داره خداوند مطرح میکنه. ببینید سوره مبارکه حشر، ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچه را که پیامبر برای شما میگوید بگیرید، آنچه برای شما آورده است، و ما نهاکم عن فانتهوا، با آنچه از آن باز می‌دارد شما را دست بشویید به کناری بگذارید. خب این چی داره میگه این جمله آیه شریفه؟ خداوند سبحان داره دقیقاً سندیت آنچه را که پیامبر برای امت میگوید امضا میکنه. اگر کسی بگه مراد از ما آتاکم الرسول خود همین قرآنه، یعنی قرآنی که پیامبر براتون آورده بگیرید، خب بعد او بقیش چی میشه پس؟ ما نهاکم عنهش چی میشه؟ اونچه که نهیتون میکند اون چی میشه دیگه؟ اون که پس ما آتاکم این قرآن را آورده است، پس اون نهاکمش چی میشه؟ به دلیل ما نهاکم ان مشخص میشه ما آتاکم یعنی ما امرکم، اون چی که امرتون میکنه پیامبر شما رو به اون میخواند. این چیز غیر قرآنه. از مجموع آیات، این آیه، اون آیه و دیگر آیه، مشخص میشه که قرآن نیاز به تبیین پیامبر دارد. دقیقا همین است. اگر تبیین پیامبر شما از قرآن بردارید، بعد کجا میخواید بفهمید صلات قرآن را، زکات قرآن را، حج قرآن را، توحید قرآن را، صبر قرآن را و بسیاری از مسائل دیگر را اگر برداریم، از کجا میخواید اینا رو بفهمیم؟ پس قرآن حاجتمند به تبیین پیامبر. اصلا روش این بوده که خداوند بگه کلام خودش رو و پیامبر تبیین کند، باز کند، شرح کند و توضیح بدهد این زیبایی ها و جلوه های قرآن رو. یعنی کفایت نمی کنه ذهن مخاطبان قرآن تنها صرفا به فهم قرآن، بلکه بیش از اون نیاز به تبیین داره. حالا من گفتم که دو تا نکته رو بگم. یک، شما ممکنه تو ذهنتون بگید مگر خود قرآن نگفته که تبیانند کل شی. خود قرآن کتاب مبینه، خود قرآن تبیان است، پس چطور بیاد پیامبر تبیینش کنن؟ با این دوتا با هم نمیسازه. از یه طرف خود قرآن کتاب مبین، از یه طرف پیامبر لتوبین بیاد تبیینش کنه، این با هم نمیسازه. دو پاسخ اینجا دقیق و روشن دارد. یک، قرآن کتاب مبین است، یعنی کلیت قرآن در اون هدف و مسیری که نازل شده است روشن است برای انسان ها. مسیر رو برای انسان تبیین میکند کلیت قرآن، جایی باقی نمیگذارد برای ابهام. این کلیت قرآن، خود قرآن این چنین است، نه آیه آیه قرآن بگید مبینه، نه، نیاز به تبیین داره. کلیت قرآن نهایتا اینه، اما نه به این معنا که شما اون مثال زدم اون نوبت خدمتون به این کنتم جنوبن و طهر. قرآن میگه اگر جنوب شدید طهارت به دست بیارید. او جنوب یعنی چه؟ آیا در لغت عرب این جنوب رو به جنابت شرعی معنا کردن؟ جنبه به معنای دوریست، فاصله گرفتنه. اگر دور شدید و طهر رو بعد تطهیر کنید. تطهیر یعنی چه؟ نه از لغت میفهمیم، نه از عرف میفهمیم، هیچ. باید پیامبر بگه و مراد از جنابت این مسئله است، این ارتباط است. مراد از طهارت هم این نوع طهارت است، یا مایی است یا ترابی است، یا با آب یا با خاک، یا وضو، تیمم، غسل. اینها اقسام طهارت، برای هر کجا چنین چیزی لازم است. ببین کی بود بگه؟ این تبیین پیامبره دیگه. اینکه بدون تبیین پیامبر ما هیچ چیزی نمیفهمیم از این آیه. من کنتم جنوبا فطهروا. بس باید تبیین بشه. ببینید کل قرآن مبین است در هدف و مسیر خودش و تبیین کننده است برای بشریت مسیرش رو. اما هیچ منافاتی نداره که بعض از آیات قرآن نیاز به تبیین پیامبر داشته باشد. یک، حالا خود این تبیین پیامبر از کجاست؟ آیا پیامبر اگر مبین قرآن است از خارج قرآن و وحی قرآن رو تبیین می کند یا از خود قرآن تبیین می کند؟ از خود قرآن تبیین می کند. آن اینا که پیامبر از قرآن میفهمد و تبیین میکند ما نفهمیدیم و نمیتوانیم مبینش باشیم. یعنی تبیین پیامبر هم جزء کتاب مبینه. باز پیامبر از خود قرآن، قرآن رو تبیین میکند. لذا این هم هیچ منافاتی با این بحث نداره و کاملا روشن. مگر ببینید با سوزی بیشتر از میگم، چون حساس و پاری از سوالاتم هست، لذا مایلم که این تکمیل باشه خدمت دوستان این بحث به انضمام اون بحث قبلی. عرض میکنم خدمت دوستان، امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود القرآن ينطق بعضه عن بعض، به بعض. قرآن بعضش از بعضی نطق میکند، یعنی بعض از قرآن سخنگوی بخش دیگه است. ساده ترش مرحوم علیسی در بهان این رو دارد، یفسر بعضه بعضا، بعض از قرآن تفسیر میکند بعضی دیگه. این کار کیه؟ کار پیامبر است که این کارو بکنه. پیامبر از خود قرآن، قرآن رو تبیین میکند، اما با فهم نبدی، نه با فهم عوامی، با فهمی که پیامبر از وحی دارد، با فهمی که امیرالمومنین از پیامبر از وحی گرفته است. اهل ذکری که پیامبرند و اونگاه پیامبر میگوید انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. بعد میشه عترت در کنار قرآن، پیامبر در کنار قرآن، و میشه تکمیل کننده یک کار. توجه میفرمایید؟ پس خود قرآن میگه ینطق بعضه به بعض، یعنی امیرالمومنین در شأن قرآن چنین چیزی رو میگه که کی میخواد اظهار نظر کند مانند امام علی در این حد با این جایگاه. و بذارید جالب تر از کنم خدمتون، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پیامبر ما قول ثقیلی رو بر تو نازل خواهیم کرد. این قول ثقیل چیه؟ قرآن دیگه، بر پیامبر چیزی که نازل نشده است. این قول ثقیل و سنگین این چیزی بوده که مردم بتونن به سادگی بفهمن این قول ثقیل رو. اگر میتونستن که ثقیل نبود دیگه. اگر مردم به سادگی میفهمیدندش متوجه همه چی شو که این ثقل نداشت. برای پیامبر ثقیله و برای دیگران مشخصه چیه. انا سنلقی علیک قولا ثقیل و نسبت به خود وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی. چون این میفرماید خداوند این ثقل رو دارد. زود ممکنه چیزی هم الان تو ذهنتون بیاد، یقینا اومد خیلی از دوستان، میگید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، از اون طرف شم داریم ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو آسان کردیم برای ذکر. اونجا یسر آسانیه، چطور میگید قولا ثقیلا؟ این دو با هم میسازه. ببینید قرآن وقتی بازگو میشود لفظش،
حقیقت معناش وقتی فهم میشه فطرت پذیر است به سهولت، عقل پذیر است به سهولت، نه فطرت ستیز نه عقل ستیز. این یسر قرآنه. لقد یسرنا القرآن، حقایق و مطالب قرآن وقتی درست بیان میشه با فطرت سلیم با عقل سلیم هماهنگ. اگر دیدید جایی یه جوری قرآن رو براتون گفتن که با فطرت و عقل سلیم نساخت، شک نکنید که باطله. شک نکنید، بدونید باطله، بدونید چیزی نفهمیده مدعی و گوینده. قرآن لقد یسرنا القرآن للذکر با فطرت سلیم و با عقل سلیم هماهنگ و به سهولت، مثل یک غذایی که به راحتی راحت الهلقوم نیست، قرآن هم راحت الهلقومه، یعنی سهل القبوله برای فطرت. این میشه یسر. اما از اون طرف عمقش، پیامبر صاحب ولادت امشب چی فرمود؟ فرمود این کتابی است که با ظاهره عمیق، عمیق زیبا، لوکس، عالی، خوشمنظر. چقدر این عبارات و کلمات و ظاهره عمیق و باطنه عمیق، اما باطن این کلام عمیق، عمق داره. بابا این عمق رو کی میخواد بیرون بکشد؟ لتبین للناس ما نزل الیهم. کار پیامبره که این عمق رو بیرون بکشه. مگر ساده است عزیزان؟ این آیه رو گاهی گفتیم، روشم خیلی من کار کردم و در مقدمه مشکات عزیزان که مطالعه فرمودید در اون مهارت‌های بیان تفسیر من به این آیه استناد کردم که در نوع خودش این کار خاص بدیعی بود. آیه عرض به خدمتون 23 سوره مبارکه زمر، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. خداوند احسن الحدیث رو نازل کرده، زیباترین سخنان رو. الله نزل احسن کتابا، کتاب است ثابت و پایدار، متشابهن، چه تشابه و همگونی بین مطالب این کتاب وجود دارد. بعد مثانیه، مثانی از ماده فنیه. بعد مثال می زدم وقتی می‌رسان گفتم این کاغذ رو ببینید، این سر کاغذ رو به این طرف تا میدید، الان چی دارید می‌بینید؟ یک لایه می‌بینید. اگر این رو عطفش کنیم به این طرف، حالا چند تا می‌بینید شما؟ حالا دو تا می‌بینید. به این انعطاف میگن فنیه در کلام عرب. لذا به یک و دو چه میگوین؟ به دوتا تفنیه میگن. سن یعنی انعطاف، مثانی این قرآن مثانیه، یعنی منعطف و متوجه هست همه مطالبش با هم. کوف فکر و ذهنی که بخواد این ارتباطات رو بفهمد، اون ذهن عرب و اشتری شتران، اون میخواد بفهمد این مثانی را، این احسان حدیث رو تشخیص بده که بگم این قرآن مخاطبش همین عرب است و همینا فهمیدند و دیگه حالا بقیه مطالب و مدعا بماند. مثانیه، این کتاب مثانی است. بعد تخشعر رو من حجلود و لذین اخشون رب میدرزاند انسان رو، تکان میده وجود انسان رو، بعد آرام میکند. ثم تلین و جلود و هم و قلوب و هم لا ذکر الله، اول به هم میریزدت بعد آبادت میکند. زنده بلا مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا. رستم از این بیت و غزل، ای شاه و سلطان ازل، مفتعلن 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 کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببد، پوست ببد پوست ببد در خور مغز شعرا، تا که خرابم نکند. کی دهد این گنج به من؟ تا که خرابم نکند. کی دهد این گنج به من؟ تا که به سیلم نبرد، کی بردم بهره عطا. باید خراب کند بسازد، خراب می کند قرآن همه چیز، این باورهای غلط رو می سازد از نو، انسان رو آرامش میاد. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، و روح انسان. این قرآن مثانی، این ارتباطات پیچیده. کسی می خواد مانند شخصیت بی نظیر بی بدیل ادوار تاریخ رسالت و نبوت، بزرگ مرد بشریت، اشرف مخلوقات الهی، به جرأت وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فشق له من اسمه یجله، اگر افعال یجله اگر بخونیم بهتر، فشق له من اسمه کی یجله فظل عرش محمود فهذا محمد. اللهم صل على و خداوند مشتق کرد از نام خیش نامی برای او که او را به جلالت برساند. او محمود است و نام او را محمد قرار داد. صلی الله محمد رجل. پس باید کار به اونجا بکشد که این باطن عمیق رو بیاد لتبین للناس ما نظر الیهم تبیین کند. بعد شما میگید فرزند بزرگوارش وجود نازیم سید و شهدا میفهمن که قرآن چهار بخش داره: عبارات، اشارات، لطائف، حقایق. یه عباراتی دارد که همه متوجه میشن، اما یه اشاراتی دارد که العاقل و تکفیه الاشاره. یه حقایق قرآن نیاز به چی داره عزیزان؟ نیاز به معلم داره. اگر اینطور نبود قرآن چرا معلم میخواست؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بلا قرآن معلم نمیخواست دیگه. پس پیامبر چیه؟ معلمه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. لذا فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم، آخرین سخن و لعلهم یتفکرون، و باشد که به تفکر کنند مردمان، به تفکر بپردازند. ما بر تو فرستادیم انزد نایلن که ذکر لتبین للناس ما نزل علیهم و لعلهم یتفکرون، تا برای مردم تبیین کنی و مردم تفکر کنن. تو چی تفکر کنن؟ نمیفهمد قرآن اینجا. لعلهم یتفکرون در چی؟ دو زمینه برای تفکر تو این آیه دیده میشه. یک، مردم تفکر کنن در چی؟ در ما نزل علیهم، در آنچه که نازل شده براشون مردم تفکر. تو تبیین کن تا اینا تفکر کنن. حالا که باز شد دریچه ها و حقایق، حالا تفکر کنن در این، ببینن چی گفته خدا، چی فرستاده است. تفکر کنن، تدبر کنند. اونجا که میفهمد افلا یتدبرون القرآن، القرآنه. نمیگه تو این آیه تدبر کنید چطور نازل شده است. افلا یتدبرون القرآن، القرآن رو تدبر کنید، یعنی در تمام این قرآن بیاید تدبر کنید. این تفکرم در قرآن، بیاید فکر رو جوریان بندازید، ببینید چه حقایقی از این کلام بیرون میکشید تو حوزه های مختلف و لذت اون رو ببرید و استفاده اون رو بکنید در تمام زندگیتون، امروز و دیروز و فردا. حوزه دومی که برای تفکر اینجا دیده میشه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، تفکر در شیوه تبیین پیامبر، در شیوه رسالت پیامبر، در شخصیت مبین و گوینده این. یعنی دو میدان فکر رو خدا اینجا پیشنهاد میکند، یکی در خود کلامش، دیگری در معلم کلامش، در مبین کلامش، در رسالتش، در فکرش، در زندگیش، در وجودش، در شیوه بیان قرآنش. این حوزه تفکره. برید تو این شخصیت ببینید چه خبر است، ببینید قوغاست، ببینید چرا باید بالاخره وقت از کندرسون صاحب نظر رو چهار تا نمیدونم فوق تخصص در هاروارد چی بیاد تو اون کتاب یک صدش اولین شخصیت برتر تاریخ بشر رو به نام نامی نبی مکرم به نامت و معرفی کند، بگد برترین اثرگذارترین شخصیت تاریخ بشریت این پیامبر است. بشریت، نه مذهبیون، الهیون، انبیا. و این تفکر کرده به این نتیجه رسیده رو مستدل هم صحبت میکنه تو کتابش، این آقای آمریکایی، که چرا باید چنین باشه. تفکر بشه در سینه او، در وجود او. انشاءالله فردا صبح خدمت دوستان ارکان سیره، اصول سیره اجتماعی پیامبر رو در بحث فردا صبح خدمت رو خواهم گفت، که بحث ویژه صبح ولادت است انشاءالله. تو تمام این حوزه ها باید تأمل کرد و تفکر کرد که ببینیم کار خلاصه به کجا میکشد. فرمود ولعلهم یتفکرون افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض. من دیگه فکر میکنم که همین مقدار کافی باشد خدمت دوستان عزیز. نشد که ادامه آیه رو بازگو کنیم انشاءالله خدمت دوستان. ادامه آیات رو نوبت بعد پیگیری خواهیم کرد و عرض میکنم که خب امشب با توجه به شب میلاد نبی رحمت من یکی دو تا دعای کوتاهو بهره میبریم و انشاءالله استفاده میکنیم از شاعر توانمند دیارمون و برادر بزرگوارم جمعی شفق که اظهار محبت فرمودن و با سروده های زیبای دلنشین خودشون انشاءالله حال هوای مدینه رو در وجود ما زنده خواهند کرد امشب انشاءالله. پروردگارو با آبروی اون پیامبر بزرگوار این که فردا همزمان با فردا به 17 ربیع دیدگان او به وجود کشوده شد و این مرحمت بزرگ برای بشریت ارزانی شد، پروردگارو به برکت وجود نبی رحمت دلهای ما رو بیشتر به حقیقت وجودی او آشنا بگردان. توفیق اطاعت، تبعیت و تأثیر به سینه اون بزرگوار و گوش دادن به تبیین کلام الله رو از زبان او به همه ما عنایت و مرحمت بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامانش و دامان عطرتش کوتاه مگردان. پروردگار رو به برکت این ولادت و به برکت این نبی رحمت اوضاع نابسامان بلاد اسلامی رو روز نیست مثل امروزی که نشنوید اینجا 40 تا اونجا 30 تا اونجا 50 تا نمیدانیم چه خونی داره ریخته میشه، چه خون است دل نبی رحمت از این خونها. پروردگارا با آبروی این پیامبر اوضاع نابسامان بلاد اسلامی را سامان عنایت بفرما. آتش افروزان در بلاد اسلامی رو به جان خودشون بیفکن. پروردگارا به شکرانه این ولادت تعجیل در امر فرج ولی من ولی عصر فرزند بزرگوارش قرار بده.